un hombre de un radio ra.
و اما برمیگردیم به گلچین رادیو پسوردا و ادامه این گلچین رو تقدیم شما میکنیم. چجوری ها بوده؟ خوب بود؟ خوشتون اومده؟ راضی بودیم؟ چجوری بود؟ صداها فرق میکرد؟ کارکترها متفاوت بود؟ یه جور دیگه بودیم؟ طنزمون چه شکلی بود؟ بعدا اینا رو اگه شنیدین، اگه تو تماس هایی خواستین میتونین تماس بگیرین، با همون نظرتون رو هم بگید که اصلا چه اتفاقی افتاد وقتی که این گلچین رادیو پسوردا رو براتون پخش کردیم و این خاطره بازی. حالا یه سری ها ممکنه که همون موقع حتی همین برنامه ها رو به صورت زنده شنیده باشن، یا حالا بعدش شنیده باشن کلن همون موقع که پخش میشده. یه سری ها شاید اصلا رادیو پسوردا رو هیچ وقت نشنیدن و با ایستگاه فردا ما رو شناختن. اونا هم نظرشون رو بگن، نظرتون چیه، چطوری بوده، چه فرقی میکرده، مدل طنزمون، مدل شوخی ها، اتفاقا، کارکترا، اینا چطوری بوده، بهمون بگید دیگه. بریم ادامه این گلچین پسفردایی رو به اتفاق بشنویم. مخلصیم، برو بریم. خانم آقایین، دختر خانم آقا پسرها، شما میدونید که ما چند مدل دارو داریم؟ بله، داروهای شیمیایی داریم، درسته دیگه، داروهای گیاهی داریم، بله دیگه، داروهای پوستی داریم، بله بله، مدل‌های مختلف دیگه. آقا یه مدل دارویی هست جدیدن کشف شده، عمرن شما بدونین چه دارویه، اونم داروی دینیه. اگه نمیدونین چیه، یه نمونهشو این حاج آقا دارن برامون توضیح میدن تو شبکه 3 سیما بشنوین.
یه خانم بزرگواری عرض کردم که گفت شوهر من این مشکلی داره. گفتم که خب شما تمام وظایفتون انجام میدید؟ گفت آره. گفتم اگه تمام وظایف انجام نمیدید، آقا تمام وظایف انجام بدید، شاید اون سراغ حرام نره. گفت نه آقا، من تو زیادی هم انجام میدم. گفتم پس معلوم میشه ایشون ظرفیت بیشتر از یه همسر رو داره. فهمید میخوام چی بگم؟ گفت نه آقا، ما حاضرم ایشون هر غلطی میخواد بکنه، ولی سراغ ازدواج مجدد و موقت وقت نره ها. گفتم نگاه کنید، من نگفتم این نسخه رو برای همه میدم ها، ولی شما ظاهرا تحمل داروی دینی رو ندارید.
دیدین داروی دینی چیه؟ دارو رو دیدین لامصب چقدر قوی بود؟ ازدواج مجدد داروه. خانم عزیز چرا انقدر بد بهش نگاه میکنین آخه؟ ازدواج موقت یا مجدد داروه، دارو دینیه. حالا دارو هم گاهی تلخه، گاهی میسوزونه، گاهی آمپول میشه میره اونجا که نباید، هزار یک جور مسئله داره دارو دیگه. حالا به هر حال ازدواج مجدد هم طبق گفته های این حاج آقا همینجوریه. برای شما شاید تلخ باشه، ولی خب برای حاج آقاتون هزار تا فایده داره. چرا؟ چون ظرفیتش زیاده. بله، حالا من نمیدونم حاج آقا خودشون هم آیا برای حاج خانم خودشون از این داروها تجویز کردن یا نه، اگه کردن دوزش چقدر بوده. برای اینا رو به ما بگید، این کنجکاو شدیم. میدونی دانستن هم خب حق همه مردمه. والا
من دست تو دیوانه، ما را که برخانه، صد با تو را گفتم کم خود دست پیمانه، در شهر یکی کسان خوش را نمیبینم، هر یک فقط از دیگر شوریده و دیوانه.
و اما بریم سراغ قالتاق شناسی پایه، وقتی قلدرها باهوش می شوند. البته که بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوی که در جمع ماها هیچ نوع اثری از رندها و قالتاقها و قالتاق بازی و رندیگری نیست. ماها همه تا شعای چند صد کیلومتری پاک پاکیم، کسی هم شک نداره بیاد بگرده. بیا اگه کسی شک داره بیاد بگرده، کسی هم شک نداره یعنی تو این مسئله. والا اما در هر صورت اولا طلاق پاکه چه منتش به خاکه، بعدم این که بالاخره شما به این برنامه‌های ما به چش واکسن نگاه کنین دیگه. ها اگه و خدای نکرده مثلا خوردیم به طور این موجودات، بدونین چه جوری باهاشون برخورد کنین. خلاصه ما در این راه تلاشمون رو می‌کنیم، منتهی چون این بحث رندبازی و قالتاق بازی و شناسایی عزیزان رند و قالتاق لامصب یه دریاست، ساحل ماهل هم کلاً نداره. می‌دونین نیاز به دستان پرمهر شما داریم تا بهمون یاری بدید در این راه دیگه. با عزیزان رند که یه چند پرده مونده حالا تا به مرحله قالطاقی برسن امروز کاری نداریم، میخوایم بریم سراغ قالطاقا فعلا. خلاصه ما به این مظلومی پاکی سر بزیری، میدونی اگه تنهایی بریم به جنگ قالطاقا ممکنه کم بیاریم. به قول شاعر، دستتو بده به دستم میخوام باهات برقصم. البته اینجا برقصم طبق جلد دوم کتاب تفسیر الاشعار فی الامور کل جهان و الاسفار، یعنی بیاین با هم همکاری کنیم. اینجوریه این مسئله جین. آقا بیاین همکاری کنیم با هم این داستان قالطاق بازی رو جمع کنیم بر پی کارش.
رحمت کنه رفتگان شما رو. مادر بزرگ من همیشه وقتی میخواست منوه نتیجه‌هاشو دعا کنه میگفت مادر الهی کارت به آدم قالطاق نیفته هیچ وقت. من که بچگیام اصلا نمیدونستم قالطاق یعنی چی، همش فکر میکردم مامان بزرگ همیشه میگه کارت به آدم قالطاق نیفته و بهش میخندیدم. البته وقتی بزرگ شدم و چند بار تو زندگیم صابون قالطاقا به تنم خورد تازه فهمیدم که مادر بزرگ چی میگفت. اون موقع بود که آرزو میکردم کاش همون قالطاق باهام برخورد میکرد به جای اینکه قالطاق جماعت بخواد بره رو اعصاب و زندگیم.
دکتر من فکر کنم دیگه جلسه آخریه که میام پیشه.
چرا؟ مگه چی شد عزیزم؟
هیچی دیگه، باید برم.
آخه یه دلیلی باید داشته باشی، کجا میخوای بری؟
برم یه جای دور دکتر، یه جایی که دست هیچ کس به هم نرسه.
من فکر میکنم هنوز پروسه درمان شما تموم نشده، پس نباید جای بری.
دکتر سر کارت گذاشتم. دکتر فکر کنم تنها مریضت منم، ترسیدی برم از نون خوردن بیفتی.
نه عزیزم اینطور نیست، من همیشه مریض دارم توی این مطب.
دکتر همیشه بعد از من میگی مریض بعدی، ولی من تا حالا که کسی رو ندیدم. حتما مریضای دیگه روحند. آره دکتر.
این بحث بیفایده است. به نظرم از حال و روزت برام بگی بیشتر میتونی به خودت کمک کنی.
من این روزای حس جدید رو دارم تجربه میکنم.
خب میتونی برام توضیحش بدی؟
همش حسم اینه که آدمای دور و برم خیلی خنگن. من هر جوری میخوام سرشون کلاه میذارم ولی اونا نمیفهمن.
ببینم، یعنی تو جدیداً علاقه پیدا کردی سر دیگران کلاه بذاری؟
جدیداً نه، من کلاً کارم کلاهبرداریه دکتر. نگفته بودم بهت؟
ببین بهتر که شوخی رو بذاری کنار و جدی باشی.
دکتر من به هر کی میگم کلاهبردارم همینو میگه. همه میخندن میگن جدی باش.
خب به خاطر اینه که حرفت خنده داره عزیزم.
آخه من دارم سر طرف کلاه میذارم، خیلی هم تابلوی کارم، ولی اون نمیفهمه و میخند.
اینجور حالت ها تو خانواده شما تو کسی دیگه هم دیده شده؟
آره دکتر، بابا بزرگم هم همینجوری بود.
چه جوری؟ توضیح بده برام.
مثلا عیدا میرفتیم پیشش عیدی میداد بهمون. منتها وقتی از خونش میومدیم بیرون میدیدیم که هر چی پول توی جیبمون بوده زده.
یعنی پدر بزرگ جیب بر بوده؟
کارش خیلی تفننی بود. بابا بزرگ خیلی برو بیا داشت، آدم رد میکرد.
آدم چیکار میکرد؟
رد میکرد. هر جا میخواستی بدون پاسپورت میبردت. یه بارم منو رد کرد ولی رد نشدم.
یعنی چی؟
هیچی دیگه، توی مرز نگهبانه بهم شلیک کرد، سرمو آوردم پایین گلوله بهم نخوره، سیم خاردار رفت تو چشمم، سرمو آوردم بالا ببینم چشمم چش شده، یه گرگ بهم حمله کرد.
من فکر میکنم دوباره تو فیلمایی که میبینی رو با زندگیت قاطی کرد.
نه دکتر، این چه حرفیه میزنی؟ داری صداقت منو زیر سوال میبری دکتر. اصلا میذارم میرم ورشکست بشی.
خب باشه بعدش چی شد؟ برام بعدش شد.
هیچی دیگه، وقتی اون گند توی مرز بالا آوردم پدر بزرگم افتاد مرد از غصه.
واقعا؟ خب کارتون به نظرم غیر قانونی بود، از اولام که میدونستیم ممکنه اتفاق بیفته.
منم همینو بهش گفتم دم آخر، ولی گوش نکرد. با همون حال نزارش یقمو گرفت و گفت
خاش بر سرت کنن، آبروی هرچی اجدها کش مردی خاش بر سرت کنن.
ولی تو فامیلیت که اجدها کش نیست.
خب این پدر بزرگ مادریم بود، فامیلیش دستنبایی نبود دیگه.
خب بعد فوت کردنشون؟
البته خوب شد که مرد. تونستیم بعد از مرگش همه پولایی که از جیبمون زده بود و به صورت تفکیک شده و با آمار دقیق توی رخت خوابای خونش پیدا کنیم.
یعنی چی؟ پولاتونو نگه می‌داشته براتون؟
آره انگار، هیچکس نفهمید چرا، ولی تونستیم یه عالمه بالشت پر از پول توی خونش پیدا کنیم که اسم ماها رو روش نوشته بود.
چه جالب، یعنی اون برای خودتون پولاتونو می‌دزدید تا اونا رو هدر ندی.
آره پدر بزرگم اینجوری بود. من که تازه انگوش کوچیکه اونم نمیشم، الان احساس میکنم همه آدمای دیگه در برابر من خنگن.
ببینم چی باعث شده اینجوری فکر کنی؟
به خاطر اینکه بدون اینکه بخوام سرشون کلا میذارم.
خب پس توهم پریشی هادم داره به مشکلات
دکتر اضافه میشه. میشه این کیف پولتو عوض کنی؟
با کیف پول من چی کار داری؟
آخه هر دفعه اول جلسه یه نگاهی به محتویاتش میندازم، دیگه خیلی خسته کننده شده. عکس
یعنی
موبایلت هم همینطور دکتر.
واقعا که خجالت آور، وقتمون دیگه تموم شده آقا. اینم
دکتر، اون عکسی که با خانم دکتر انداخته بودی کجا بود؟
بله
خانم دکتر خیلی برنزه شده بود.
آقای منشی، مریض بعدی لطفاً بفرمایید. آقا بفرمایید.
باز دوباره گفت مریض بعدی. من اصلا این دفعه اینجا میشینم تا این مریض بعدی رو ببینم.
آقای عزیز بفرمایید بیرون. آقا بفرمایید. آقای منشی،
کسی فکر من اصلا نیست، کسی که میمیره واسد، کسی غیر خود من نیست، دارم که زنده هم با این نفس ها که رو تکراره. ببین این زندگی با مرگ تفاوتی مگه داره؟
خانم آقایون، یکی از مهمترین مسائلی که در راه قالطاق شناسی باید مد نظر داشته باشیم اینه که قالطاق‌ها رو با موجودات دیگه قاطی پاتی نکنیم، چون اولین پیامدی که این قاطی کردن میتونه داشته باشه اینه که شما برای مقابله با قالطاق تاکتیک اشتباهی رو انتخاب میکنید، بنابراین به راحتی ضربه پنده نمیشید دیگه. حالا ما از همه تجربیات و علممون در همین راستا استفاده میکنیم تا هم خودمون و هم شما رو در این مسیر آماده کنیم. آقا بریم سراغ نشانه های یک قالطاق ببینیم چی کاسب میشه. نشانه اول باهوش بودنه. قالطاق‌ها برخلاف بعضی از دسته‌های دیگه که اهل خلاف و رندی و نمیدونم کارای اینطوری هستن، موجودات باهوش و همچنین آی کیو بالایی هستن. به خاطر اینکه یه قالطاق حرفه‌ای کسی نیست که مثلا هر جا رفت و کله بره مثلا تو صورت طرف مقابلش، یا اینکه با غم و غداری کشی مثلا کار خودش رو بندازه. نه، یه قالطاق تیپیک کاملا بر اساس چیزایی که می‌بینه و می‌شنوه انتخاب می‌کنه، خیلی با هوش فراوان که کارش رو چجوری پیش ببره. نشانه دوم چند منظور بودن. درسته که برای قالطاق بودن نیاز نیست که شما خیلی گولاخ و گنده مونده و اینا باشید، البته اگه باشید حالا چه بهتر، ولی یه قالطاقی جاهایی ممکنه تو تنگناهای فیزیکی هم گیر کنه و باید بلد باشی که خودشو یه جوری خلاص کنه. از طرف دیگه برای قالطاق بودن لازمه که آدم شناس هم باشین، یعنی تو موقعیت‌های مختلف بر اساس کیس مورد نظر بتونین که یه جوری اعتماد طرف مقابل جلب کنین، بعدش هم دو درجه کنین بره. برای این کار یه قالطاق باید در حد لازم هم به قول معروف اهل اون علم و دانشش باشه، یعنی همون هوشی که گفتیم، هم اهل عمل در عرصه قالطاقیت. حالا این چند منظوره بودن به چه درده قالطاق میخوره الان عرض میکنم خدمتتون. نشانه سوم موقعیت سنج بودنه. بله، به طور کلی باهوش بودن و چند منظوره بودن و مثلا آدم شناس بودن و اینا باعث میشه آدم خود به خود این موقعیت سنجیش هم عالی بشه دیگه. یعنی یه قالطاق تاکتیک های قالطاقی خودشو بر اساس موقعیتی که جلوش قرار میگیره انتخاب میکنه. مثلا یه جا میسنجه میبینه که بابا اینجاست که باید برای رسیدن به هدف با کله رفت تو صورت حریف مثلا، پس میره تو صورت طرف و به خاطر اینکه همه جای کارو سنجیده موفق هم میاد بیرون. یا مثلا یه جوری میبینی طرف خیلی گنده مونده است، یه نموره همچی شیرین میزنه میشه خامش کرد، اینجا از هوشش استفاده میکنه و حسابشو در یک جنگ نرم میرسه. بله، پس چی فکر کردین؟ فکر کردین الکی قالطاق بودن همین جوریه؟
همه خوش دلن بزند به تار جنگی، من از آن خوشم که جنگی بزنم به تارمون.
به واقع برای مؤمن خیلی مهم که بدانه وقت میخواد جای بره، بدانه چگونه باید برخورد بکنه تا کار رو پیش بره. یک ویژگی ذاتیه که باعث میشه کار مؤمنین در جایی که لازمه پیش بره. مثلا چند وقت پیش ما برای یک کار اداره مشرف شده بودیم که از ادارات و به محض ورود متوجه شدیم که در این اداره به واقع سگ نوازندگی میکنه، گربه هم حرکات موزون انجام میده، قشون مؤمنین و مؤمنات هم در صفوف در همه فشارده منتظرن نوبتشان بشه. اینه که ما در یک حرکت خودجوش رفتیم وسط سالن و با زدن یک عربده مرتفع غش فرمودیم، جوری که حتی خودمون هم باورمون شد که غش کردیم. در نهایت چند دقیقه طول نکشید که کارمندان اداره ما را روی دست توی یک از اتاقها بردن و از ترس اینکه یک وقت ما آنها را مورد عتاب قرار بدیم کارمون را برحال انجام دادن. یک عالمه ما را باد زدن، ماساژ دادن، جای شما خالی یک چای نبات حاجی پسند هم نوش جان کردیم و مشرف شدیم بیرون. بله رند بازی هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر مؤمنه کارمندی که وسط غش ما را شناخته بود، هی جیغ مزد این حاجی اندی خودمانه، این حاجی اندی خودمانه. هر کلابی میریم میشه تو رو تنواز میگه بیه تو هم بزن جفت میریم هوا امرسی من فضم یعنی لازم نیست برا من تو عبد دیوونم فقط موزیک از دوام چون بالا پایین رفت این آسانسور نگاه وحشی میره این دایناسور بازم غور خانم مثل شما هست یکی بازار بر پس شاید باشه کلیشه اگه بگم بدون اون نمیشه یه جوری میرفت نگاه عروسیشه چون میدونه با ما بپره مرخ میشه هی میگه نگام نکن دروده مگه میشه آخه یه جوری میرفت این گاده رو سی شه یه جوری میرسه این گاده رو سی شه.
میدونم الان دوستان زیادی هستن که خیلی کنجکاون بدونن چجوری میشه که روی ظاهر یه قالطاق حرفه‌ای رو شناسایی کرد. خدمتون عارضم که قالطاق واقعی اگه واقعی باشه اگه به راحتی قابل شناسایی بود که غمی نبود عزیز من. اصلا اگه در طول تاریخ قالطاقا رو زود تونسری شناسایی میکردن خب مثل بقیه عرض لوباش تاریخ بالاخره یه جوری ریشه کم میشدن دیگه. مثلا شما دایناسورها رو در نظر بگیرین، اینا موجوداتی بودن بسیار قوی، خیلی تهاجمی، همچی بخور هر چی دم دستشون میومده رو میکشتن میخوردن بدون اینکه یه ذره شور به خرج بدن لامصبا. خب عزیز دایناسور من انقدر خوردی بالاخره منقرض شدی دیگه. وگرنه الان این گربه سانان رو شما به گربه سانان موزی و غالتاق ببین 600 هزار سال اینا لامصب دارن میخورن ولی چون رو حساب کتاب میخورن فقط در طول تاریخ اندازه دندون نیششون کتابلن شده همین ولاغی. بنابراین در عرصه غالتاق بازی داشتن یه جو شعور به هزار تا عضله خفن و گردن کلفت و شیهه رسا و ظاهر خوف‌انگیز اینا میارزه. ببینید یاد بگیرید اینا رو. نتیجه میگیریم اگه شما کسی دیدین که همون لحظه اول با تمام وجودتون احساس کردین طرف غیری خیلی غالطاقه، مطمئن باشین که طرف اصلا این کاره نیست و یعنی خب شما میفهمیدین. البته مگر اینکه خودتونم مثلا یه غالطاق حرفه‌ای باشین دیگه ممکنه.
ولی فرشید جان به نظر من یه رایی هست که این قالطاقا رو بهتر بشه شناخت.
بفرمایید تونه خانم، خیلی مشتاقیم از تجربیات شما در این زمینه استفاده کنیم. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، ما درس پس میدیم خدمت شما.
نه بابا
نه، به نظر من جسارت نباشه در صد قالطاق بودن بین آقایون بیشتره تا خانوما.
جان بعد شما آمار گرفتین در این باره که دارین حرفو میزنی؟
آره دیگه، من بین یعنی همه دوستان و اطرافیان دختر و پسرم یه کار آماری کردم، دیدم آقایون در این رابطه خیلی جلوتر و با استعدادترن.
البته آمارگیری شما به نظر من علمی نیست، شاید نتیجهش این باشه که بری مثلا در انتخاب دوستات تجدید نظر کنی. پونه جان به نظر من
نه خیر، شما فکر کن پونه کار غیر علمی بکنه. اتفاقا الان میخوام برم برای هر کدوم از دوستام یه نمودار قالطاقیت نسبی بکشم. بعدم به همشون یکی یه دونه از نتیجه مطالعاتمو بدم.
او فکر کنم واقعا دیگه شما باید به دنبال پیدا کردن یه سری دوست جدید باشی به هر حال. بله
نه بابا اینجوری هم نیست.
چرا از ما گفتم بود، فقط این دفعه بیشتر دقت کن تو انتخاب دوستات لطفا.
آخه پیر مرد خجالت نمیشه و ساندویچه تو بده گاف بزنی دربت میگم دف کردم.
برو بیریم بابا گاف کردی که کردی. تو دوباره چشت به مال مفت افتاده گشت
شده. همچین میگه مال مفت انگاه تلا جواهر داره. بابا یه ساندویچ که دیگه این حرفا رو نداره که.
حالا اگه خواستم بخورمه شاید یه گازم دادم تو بزنم.
اما پول داره همین کارا رو میکنی که پول دار میشین دیگه.
آره بابا جون من همین کارا رو کردم پول دار شدم.
برای همینه که ایشکی زن من نمیشه.
ای بابا اعصابمون رو خورد نکن دیگه. یه دقیقه اومدیم پارک قدم بزنیم.
اصلا از همون داره جوونی هم همین بود. من سمت هر دختری میرفتم میگفت تا بدبختی پول نداری زنت نمیشم.
بابا تو چه زن و بچه داشتی چی میگی؟ چرا پرت و پلا میگی؟ من
نمیدونم چی شد این بختی بالاخره زن هم شاده ایمون که خیلی زحمت کشید تو زندگی برام.
تو چی کاره بودی گردن کلو؟ تو چی کاره بودی؟
من مریض بودم پیر من. چرا یادت میره بابا؟
بودی مریض بودی چه مرگت بود مگه؟
مریضی زیادی داشتم. یه بار سرما خوردم نمیدون چه قرگت شدم.
خاک باید سرت کنم سرما رو که همه میخورم پیر من دو روز میخواب خوب میشن دیگه.
نه دیگه سرما خوردم که من چند سال طول کشید آخرش باردارم شیمی درمانی
ترت و پرت میگی. شیمی درمانی مال سرطانه
نمیدونم دیگه. ولی بعدش دکترم گفت با داروهای شیمیایی نمیتونی شما رو خوب کنیم باید بری داروهای گیاهی بخوری.
خب رفتی داروهای گیاهی خوردی خوب شدی دیگه.
بابا خوب کجا بود بدتر شدم.
ببین من پیر شدم ولی مشاعرم سر جاش. من میدونم مرض تو چی بوده پیر من.
فرفاسه رو ببین چی بوده مریضی ما.
تنلش بودی این بوده مریضی.
شب بارو بینیم بابا. البته اینو بخی هم میگفتم ولی من نمیدونم هرو عشق شد به من میگفت. آخه دلم برای فخری تنگه.
من فقط موندم با این پنلشی تو زندگی چجوری چرخیده.
اولا که من مریض بودم بعدم این که فخری مثل شیر کار میکرد زندگی رو میچرخون.
کار میکرد حالا
نمیدونی چقدر خوب رخ میشه. سرش دعوا بود تو من
خاک بر سر تو کنن. پس تو چی؟ تو چرا هیچ غلطی نمی کردی؟
بابا میگم من مریض بودم نمیفهمه. مریض که کار نمی کنه.
نه شو ببینم من ببین گشتم شده راستا میخوام ساندویچمو بخورم.
فخری فخری اگه الان تا بودی من انقدر بدبخت نبودم که فخری من تنها. فخری من بدبخت. فخری بیا من هم با خودت ببر. فخری من نمیتونم
این قدر درمان کنم. روحت پیر مرد نمیذاره یه ساندویچ بخوریم بدیم پایی. بیا بابا بیا یه گاز از اون برش بزن.
دست درد نکنه. بده
نه 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 تو دست خودم. تو دست خودم بخور.
فخری میبینی وقتی تو رفتی از تا رفیقم هم به من اعتماد ندار. فخری
بیا بابا بیا بیا بگیر گاز کوچیش بزنی.
بده
کجا میری باستا؟ میگم یه گاز بزن بده ساندویچو میخوام قرصام و بعدش بخورم.
کجا را ما رفتیم
باستا
ببر بگو بهش بیشتر ساز بزنم.
باستا پیره با
قرصاز دوست دارم نمیفهمی.
عجب آدم دوزی هستی تو. باستا من با این پام
بگیرم. دل ما بین که مبتلا شده. دل ما بین بد خلق و بد ادا شده. دل ما بین سر پیری و مرگ گیری. سر پیری و مرگ گیری. آخه عاشق شما شده. دل ما بین
بریم سراغ موجوداتی عجیب اما به درد بخور. رندها و قالطاقه های دوست داشتنی. آقایون خانمایی که از دست رندبازی ها و قالطاق بازی هایی که میبینین خسته شدین، خب خسته نباشین. اما یه نکته ای رو که باید در نظر بگیرین شما اینه که وقتایی هم توی موقعیت های پیش اومده یه آدم رند با گرایش های مثبت خورده به تورتون، یا یه مثلا حالا قالطاق دوست داشتنی یه کاری براتون کرده که خودتونم موندین توش.
حالا ما امشب سعی میکنیم یه سری سند و مدرک و اینا رو کنیم، یه سری کد و تصویر براتون بکشیم بیرون تا بهتر بفهمید که درباره چی میخوایم صحبت کنیم. مثلا دقت کنین، میگین قالتاق دوست داشتنی یا رنده مثلا دوست داشتنی، حالا نداریم ما الان گوش کنید دیگه، مثلا این مویه مدل دیگه کار رو اندازم بعضیشون، با دوستتون رفتین یکی از ادارات دولتی، یه کار واجب دارین که حتما باید امروز انجام بشه، رفیقتون هم باهاتونه، بر فرض محال خب شما هم خیلی مأخوذ به حیا و مؤدب و با کمالات هستین، وقتی وارد اداره مربوطه میشین میبینین اوه 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 شما چی فکر میکردین اینجا چه خبره، چنان دوستان کارمند اداره مربوطه خوش اخلاق و باحالن اصلا جرئت نمیکنه بهشون نزدیک بشید. در اولین برخوردم که سعی میکنی خیلی با ملاتفت خیلی آروم ازشون خواهش کنین که به هر حال کار شما رو که در حد یه مهر و امضا هست انجام بدن، کارتون گیره و اینا، آقا یه جوری به سمت شما یورش میبرن اگه به خود شما باشه فرار میکنین میرین اصلا از خیر کار میگذرین. اما اینجا شما یه برگ برنده به همراه دارین که همون رفیق گرما و گلستان رندتونه. رفیق شفیق شما در یک حرکت متحورانه یهو وانمود میکنه که تلفنش زنگ خورده و جوری که کارمندای اداره بشنون شروع میکنه با اون ور خط صحبت کردن. الو الو، وه وه سردار فلانی، خوبی سردار؟ ما مخلصیم برادر، قربانت برم من. به به، آره یاد عملیات ولفجر 8 کجا رفتیم با هم؟ آخه آره راست میگی، من هیچ وقت اون عراقیه رو فراموش نمیکنم، جو دستمو قش کرده جان. نه بابا، نه بابا سردار، نفرمایید شما، ما مخلص شماییم. نه با داشت صدام که سهل، امام رخصت میداد خود صدام هم میزدیم زمین. بله جان، بله الان هم یه دو سه تا صد دو دیگه با بچه های قرارگاه داریم میسازیم، آزادراه تهران شمال هم که دست خودمونه دیگه، تشریف بیارید اون بر. بله بله جونه، نوکرتم سرداری نرفا چیه، بالاخره شما تو بیت آقایی، شما باید سفارش ما رو بکنی دیگه، من نوکرتم برادر، ببینیمت. یا مهدی ادرکنی، یا مهدی ادرکنی، به امید دیدا. بله اینجا تماس تموم میشه، خلاصه تماس این دوست زبل و رند شما که تموم میشه، یهو میبینیم مثل حضرت موسی که دریا رو با یه اشاره باز کرد، بخت اداری شما هم باز شد و کارمندان مربوطه چیزی نمونده بیان بغلتون کنن، اصلا کارتون انجام شد دیگه، تموم شد، یه نفس راحت بکشید، از داشتن این رفیق رند مثبتگراتون به خود ببالید، اونم نه یه ذره و دو ذره، آقا زیاد ببالید، زیاد، خیلی بچه ببالیه.
ایرونی به رقص، یه نگاه به راست یه نگاه به چپ، دستمو بگیر پاشو به رقص، پایین برو بالا بیا، قرش بده با اشته بیا، فکرشو نکن که چی میشه، هرچی باید بشه میشه، قر 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 قرش بده از فردا.
با سلام، 21 چهارشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر این که باید نام تشکیلات اطلاعاتی و انتظاماتی کشور آرامبخش باشد و سوال کارشناسان که حاجی یعنی از بعد ما رفتیم داروخونه به جای قرص آرامبخش بگیم قرص تشکیلات امنیتی اطلاعاتی می‌خوایم. دستگیری تعداد زیادی زورگیر زنجیره‌ای در حال پرسه‌زنی برای پیدا کردن شکار و یا تقسیم کیف‌های ربوده شده در تهران و توصیه کارشناسان به مردم با این مضمون که شما هر کی تو خیابون اومد سمتتون بنا رو بر زورگیری بذارین مگه اینکه خلافش ثابت بشه. و تأکید یکی از نمایندگان مجلس بر درآمدزا بودن طرح سیامت از عفاف و حجاب و سوال ناظران از ایشان که مگه از فروش اجباری چادر مقنعی چقدر درآمد ایجاد میکنی شما، هی تو چشم آب میکنینش. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
با سلام، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت اگر نماینده‌ای به آقای صالحی گفته باشد که با سیمان دفنت می‌کنیم، این سخن مصداق بارز تهدید است که مجازات آن در قانون مجازات اسلامی حبس تعیین شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور فحش و تهدید کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه در ادبیات روزانه بعضی از اقشار کشور معمولا به آسانی مسائل ناموسی و خواهر مادری، آقای میکروفون تلا، این درسته؟ یعنی
چی خواهر مادری؟ نه بابا، این کارشناسه خیلی بددهن بود، من میخواستم چیزش رو اصلاحش کنم، یادم رفت اینو چیز نکنم.
خب حالا من چی کارش کنم اینو؟
بگو مسائل ناموسی و خانوادگی اینجوری بگو.
بله، با عرض پوزش اصلاح میکنم. یکی از کارشناسان امور فحش و تهدید کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه در ادبیات روزانه بعضی از اخشار کشور معمولا به آسانی مسائل ناموسی و خانوادگی بین افراد رد و بدل میشود، به نظر میآید در مورد حرفای آقای حسینیان اغراق شده باشد و میتوان آنها را در زمره احوال پرسی های خیلی صمیمانه افراد دانست و زیاد جدیشان نگرفت. ای آقای میکروفون حالا، من قبل از رفتن میخواستم از شما تشکر کنم.
ای وای جان، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ سرت به جای خورده؟ بلبل میخوای تشکر کنی؟
این چه حرفیه؟ نه، چون شما همیشه به انتقادهای سازنده من توجه میکنید، خواستم قدردانی کنم.
ای بابا دیگه، من به شما جوونا هم فضا میدم تا پیشرفت کنید دیگه بلبل. من آدم شاگرد پروریم اصولا.
دستتون درد نکنه. اصلا من منظورم اون اشتباهاتتون بودا.
اصلا میدونستی که من با اشتباهاتو عملاً تو مطرح میذارم تا ببینم تو میفهمیشون یا نه؟ میدونستی؟ بلبل؟
نه والا نمیدونستم.
دیگه ما استادان قدیمی هم برای خودمون روشایی داریم دیگه بلبل دیگه.
بله، حق با شما. من برم دیگه، دکتر اومد.
بلبل دکترم اشکالی چیزی داشت بگو بیاد پیش خودم، اما پیش غریبه نره.
دستیستون درد نکنه. میگم بهش خدافز.
اصلا اکبر اشکالگیر معروف بوده همیشه دیگه. خدایا این توانایی تربیت شاگرد رو از من نگیر. ای بابا جامعه به من نیاز داره. بله، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت برادر مشکلگشا کارشناس مشکلگشایی و از بچه های وزارت هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل، بفرمایید دیگه.
بله بندم سلام عرض میکنم و در خدمت شما عزیزان هستم دیگه.
مشکل جان، من داشتم صحبتهای وزیر اطلاعات رو میخوندم، ایشون گفته بودن که با ایجاب رعب و وحشت نمیشه امنیت ایجاد کرد. نظر شما در این باره چیه؟
درست، بله خب حاج آقا وزیر درست فرمودن. بله. و اصلا ما ترساندن و وحشت ایجاد کردن امنیت ایجاد کنه میشه هیچ. از بین هم میرن.
احسن دست. خب الان مثلا شما میرید یه متهمو میگیرید، اصلا رعب و وحشت ایجاد نمی کنید یعنی دیگه؟
چرا دیگه، ایجاد رعب و وحشت که بالاخره از اصول کار دیگه
جان؟
میشه که اون
بالاخره چی شد مشکل؟ الان رعب و وحشت خوبه یا بده آخه؟ من
ببینید اون صحبت حاج آقا وزیر اطلاعات در مورد انسان‌هایی که متهم نیستند، خب معلومه که ما نباید انسان‌های گناه را بترسانیم، ولی کسی که متهم شد را که دیگه بالاخره باید یک جوری ترسان که فکر شرارت به سرش نزنه دیگه.
عجب.
بله.
الان مثلا مامورای شما امروز رفتن این آقای عیسی سرخیز روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن. اینو
نه ببینید، ایشون رو ما بازداشت نکردیم، که برای بازداشت ایشون ما یه تاریخ زدیم به برادران اطلاعات سپاه که شما برید ایشون رو بگیرید دیگه. اون عزیزان همچون تعارف اومد نیامد داشته دیگه، تعارف رو هوا زدن، رفتن ایشان رو به فیض بازداشت رسوندن دیگه.
آه پس تعارف دارید شما با سپاهی؟
بله دیگه.
خب ببین مشکل، الان بستگان آقای سرخیز عکس صورت جلسه بازداشت ایشون منتشر کردن توی فیسبوک که توش نوشته چه آثار جرمی رو از خونه ایشون مامورا با خودشون بردن.
خب همه این مسئله هم به جرم های ایشون دیگه اضافه میکنه دیگه، این اضافه شد این مسئله.
خسته نباشید، آخه مدارک جرمی که از ایشون گرفتن اینا بوده: یک عدد عکس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یک لوح تقدیر از طرف آقای میرحسین موسوی، و فیلم یک گفتگو با دکتر موین. این بوده مدارک.
بله بله دیگه، همه مدارک جرم فراهم بوده. این خیلی خطرناک بوده.
چی میگی باد؟ همه جا میرن یکی رو دستگیر میکنن، چه میدونم ازش اسلحه و شمشیر و مواد منفجره و این چیزا میگیرن، بعد شما لو تقدیر و قاب عکس رو میکنین ابزار جرم.
الو صدای شما دوباره قطع شد متاسفانه. خطتون رو عوض کنید.
دوباره این من خطم رو عوض کنم با خط ثابت این چی میگی؟
الو بنده باید خودم خط جدید برای شما بخرم. الو صدا میاد.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر البته
مرگ بر احسنت. بله
یعنی من یه روز از طریق همین خطوط تلفن جفا میام تو گوش تو که وقتی صرف نمیکنی کر میشی. وقتمون دیگه تمام دیگه. بله با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. بریم
دار بده شما هم نگه
این داره هنیش
هر کلابی میریم میشه تارف مواز میگه بیا تو هم بزن جف میریم هوا نمیرسی من فضم یعنی لازم نیست برام از عبد دیوونم فقط موزیک از دوام چون بالا پایین رفت این آسانسور نگاه رحشی میره این دایناسور بازم خور خانم مثل شما هست یه بازار پر پر شاید باشه کلیشه اگه بگم بدون اون نمیشه یه جوری میره از نگاه عرصیشه چون میدونه با ما بپره مرف میشه میگه نگام نکن درو به مگه میشه آخه یه جوری میرقصه
انگار عرصیشه
از فردا یه جوری میرقصه
انگار عرصیشه
آبجی ببین سیم که آشپزخونه تو این قدیمی هاست و جهیده جا دو قلوه. نه ببین قلو مولوش مهم نیم میگم این جدید هاست یا اون قدیمی ها نمیفهمه من چی میگم. باشه باشه بابا اومدم. آره آدرس تو اسمس کن میام برای دریبش میکنم. خداحافظ. چقدر این پیچه سیف شده از چه زور میزنم ما نمیشه که نامسته روی زور دیگه بزنم. ای من ما شانه بزن ببینم. اوه 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 چه خبره اینجا جونم. آره ولی آبجی بگم اونم شما این چاه سیم که تو به عنوان سد لاشخال استفاده میکنی. آره بابا پره پره معلومه میگیره دیگه. بازم خوب تعمل کرده اصلا باز عوض شه آبجی جا. آره دیگه ببین پلاستیک زانویش این گلابی هست اینا ببین اینا یکم دیگه فشار میمد بهش میشکست یعنی بلا رسات فاضلاب میگرف همه آشپزخونه تو. اوه اوه ببین اینجا رو اون سطل بده من. آره آره همون قرمزه این آبا باش بره این آبا باش بره. آبجی ببین توی دور زمانه مردم دیگه گنجیش کن رای میکنن جو قناری غالب میکنن با آدم. آقا بهش بگو مرد حسابی بزنی بزنم اون زیر بعد یه سه پلاستیک زانویله چرا بر میداری قلابی میزنی از جا در میره گند و کسافت همه آشپزخونه آدمو بر میداره دیگه. ندارن آبجی ندارن. چی ندارن؟ مردونگی. فقط شانست زده من بخورم یه دونه این زانویی ها بردم. آره همین الان این وسط ردیفش میکنم دیگه خیالت راحت اینا باشم خالی شد. فقط شما هم دیگه خدا وکیلی سطل آشخال رو تو این سینک خالی نکن دیگه آبجی. حالا من که شوخی میکنم ولی کلا آشخال ماشخال تو میریزی تو میگیره دیگه جا. آره آره بزنین الان این زانویه. آره آره همین زانویه است. آره قیافش این همونه ولی جنسش آمریکایی آبجی و اصل هست روش ننوشته باشه ولی من که جنس بد نمیدم به شما آبجی. من خودم و خودم واسه اینا رو وارد میکنیم. من خود ناف آمریکا و قیافش مهم نیست جنسش مهمه. ببین چه کاری میکنه واسه. آره آبجی شرمنده این دل ما داره ضعف میره. آره آره قربونه دستت. شما تا بری یه چایی شیرینی چیزی بیاری من اینو ردیفش میکنم. بفرما دستت در نکنه. بفرما قربونه. ای بابا گیر میدم پس نمیرم از کره ما واسه زانوی میارم. همینه دیگه بابا مردم توقعی دارن ها. نگاه کن چه کثافتی زن اینجوری.
پدر مادرها دو دسته فرزند وجود داره. دسته اول اونایی هستن که خیلی آقا یا خانم هستن، جلوی پدر مادر مثلا سرشون رو بلند نمی‌کنن، پدر مادر اگه بوسشون برسه بخوان مثلا بهشون کمک می‌کنن، اونا هم خیلی نجیبانه از این کمک‌ها قدردانی می‌کنن. اما دسته دوم از همین رندهای دوست داشتنی مورد بحث ما هستن، اصولاً میشه بهشون گفت مکشی‌ها. یعنی اینا اصولاً اموال، اعصاب و جون پدر و مادر رو به قصد غربت چونان میکشن دیگه هیچی ازش باقی نمونه. اینا هنوز 10 سالشون نشده ماشین میخوان، 15 سالشون نشده زن میخوان، 18 سالشون نشده خونه میخوان، 20 سال هم که رد کنن از پدر مادرشون میخوان کل اموال موجود رو به اسمشون بکنن، خیالشون راحت باشه شاید این مثلا شازده دست از سرشون برداره. به طور کلی این کشاکش شیرین و بامزه یه وقتی از دور میبینی بچه هایی هستن که کلن دست بگیر که چرز کنم دست به چسب دارن، از هیچی نمیگذرن، و از اون طرف هم پدر مادرهایی رو که هی کلکل میکنن با این اطفال خودشون که نه و کوفتت بشه و نمیدونم چشم تو بگیره و اونایی که قبلا بهت دادم چه گلی باشون به سر من زدی که بازم بدم، الهی بری زیر چرخ تریل، از این حرفا. البته مواردی هم دیده شده که همین مسائل حاد شدن به جای باریک منتهی شدن در نهایت. در کل باید گفت که رندی و قالطاقی خانوادگی در این لول میتونه خیلی وقتا باعث بشه که خیلی از این بچه‌ها به چیزای بیشتر از حق خودشون هم برسن. بعد که بچه‌های دیگه یا دیگران میرن مثلا به پدر مادر اعتراض میکنن که این چه وضعشه، میگن به خدا ما دو راه داشتیم، یا اینکه دو تایی سکته کنیم بریم بیافتیم گوشه مریض خونه، یا اینکه دهن اینو ببندیم. بله، بستن دهن این موجودات معمولا کار بسیار پرهزینه و سختیه، ولی خب دیگه بچه‌ست دیگه بچه. اما توی دانشگاه هم اگه شما دقت کرده باشین یه دانشجوهایی هستن اصولا نسبن به استاد مربوطه. اینا یعنی از روز اول ترم یعنی پیچ میشن به استاد، حالا از حمل کیف و وسایل آموزشی برای استاد گرفته تایفا کردن نفس چای شیرین برای اون نقش خودشونو بازی میکنن دیگه. به بعد آخر ترم که استاد خب با یک نظر مثبتی به ورقه اونا خیره میشه، در نتیجه نمره توپی بهشون میده دیگه، خرشون از پول رد میشه. بعد بعدن اگه مثلا بعد از ترم که تموم شد تو خیابون دیدن استاد مثلا داره مورد زورگیری هم قرار میگیره، این نرن کمک زورگیره، استاد به اینجا به هیچ عنوان به جا نمیارن که نمیارن که نمیارن. بله، این دسته از بچه‌ها رندهای فرهنگی آموزشی هستن، معمولا بین بچه‌های همکلاسی و همدانشگاهی و چه بسا همدانشگاهی اصلا محبوب نیستن، چه بسا سر گرفتن حالشون دعوا هم باشه بین بچه‌ها.
البته من خودم شخصا تو دوره دانشجویی خیلی دور و بر استادام نمیپلکیدم چون نیازی به این کارا نداشتم، ولی داشتیم کسایی تو کلاسمون که ظاهراً به علم استاد خیلی علاقه مند بودن و تا وقتی که مثلا آخرین ذره علمشو ازش بیرون نمی‌کشیدن ولش نمی‌کردن. بچه‌ها مثلا دل خوشی از این ماجرا نداشتن و پشت سر این دوستان زیاد حرف می‌زدن. الانم شنیدم که اون دوستان رند و پررو با همین سیستم کارای خوبی هم پیدا کردن. ظاهراً تو دور زمونه ما دیگه فقط با سواد بودن ملاک موفقیت نیست و باید علاوه بر این بدونی چه فعالیت‌های فوق برنامه‌ای داشته باشی. چه می‌دونم والا اینم یه مدلش دیگه.
خب رسیدیم به آخر کار، به تای قصه که هرچند تو دنیای واقعی همیشه خوب نیست، اما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که امیدوار باشیم خوب باشه. همیشه خوب باشید، شبتون خوش.
تو رفتی اما من بازم مهم نیست، شاید درگیر احساس غرورم، قصه همیشه خوب میشه ولی من از تمام قصه دورم. تو رفتی اما من ساکت نشستم، اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره رخ میده تو زندگی من که از من نمیذاره چیزی باقی. هنوز داغم نمیفهمم چه چیزی به سرم اومد، چه عشقایی که بعد از تو از این چشم ترم